با سلام و صبح بخیر خدمت همه حاضرین. خیلی خوشحالم که باز در خدمت هستم. اگر این جمع و جمعایی مثل این جمع نبود، بدون اغراق میشه گفت که پیوند کلیه در اصفهان سالها بود برگشته بود به همون وضعیت قبلی که مردم میرفتن تهران و شیراز پیوند میکردن و اگر کمک و همراهی در اصفهان اینقدر زیاد نبود، الان وضعیت پیوند کلیه به این وضعیت که الان هست نبود. به هر حال این جمع با چنگ و دندون این امری که خیلی هم مهمه، یعنی چیزی نیست که مثل عمل زیبایی ما همیشه میگیم، مثل کسی که عمل زیبایی میکنه، مثل گل فروشیه، کسی که درگیر دیالیز و پیوند هست و کسی که باش سر و کار دارن، مثل نونوایی. اگه کسی اومد گفت که من نون میخوام و پول ندارم، باید بالاخره کارش انجام بشه، اونا بدن. ولی گل فروشی میشه بگه خب گل نخر. و این جمع کمک کردن که این امر مهم در این مدت ادامه پیدا کنه و انشالله در آینده هم همینطور خواهد. من میرم سر اصل مطلبی که قرار شده به خاطر اون در خدمتون باشم، بیمارهای پروستات. اولا که پروستات، این که میگم فلان شخص پروستات پیدا کرده یا پروستات گرفته، خیلی اصطلاح دقیق نیست، چون که همه ما پروستات داریم. پروستات خودیه که در بدن همه مردا هست. اگر آناتومی سیستم ادراری و تناسلی رو نگاه بکنیم، پروستات در خروجی مثانه هست. اینجا من لیزر من اینجا نمیتونم بهش، در خروجی در خروجی، بله اینجا در خروجی مثانه غده هست، به اندازه مثلا میگن بلوط یا شاه بلوط، به اندازه حدود 20 سی سی در این مثانه است. و این خروجی مثانه که میاد میشه مجرا ادراری، بلافاصله وقتی مجرا از مثانه خارج میشه، دور تا دور مجرای غده قرار گرفته به اسم پروستات. و همه مرد این غده پروستات که حدود 20 گرم هست را دارن. کارش چی هست؟ این قسمتی از ترشحات مایه معنی که برای تغذیه اسپرم لازم هست توسط این غده پروستات تامین میشه. هم مجرای ادراری وارد پروستات میشه و هم مجرای انزالی از اینجا وارد پروستات و بعد وارد مجرای ادراری میشه. کارش این هست. بنابراین بافتی که برای بدن وجودش ضروری هست. حالا چه اتفاقی میفته؟ این بازی نمای بهتر شاید باشه. این که مثانه هست و این مجرای ادرار، پروستات دور تا دور مجرای ادراری را گرفت. حالب ها از بالا وارد مثانه میشن، توی مثانه ادرار جمع میشه و بعد از مجرای ادراری خارج میشه. اینجا که پروستات هست، یه اسفنکتر صاف هست، یه دریچه هست که راه خروج مثانه میبنده و بعد از اونم یه اسفنکتر مخطط، دو تا اسفنکتر ما اینجا داریم که راه خروج مثانه را میبنده. باز این نمای دیگه. خب همه مرد غده پروستات هم توی عرض کردم دارن و همه مرد از 40 سالگی غده پروستات شروع به بزرگ شدن میکنه در بدنش. یعنی اگه همه را سونوگرافی بکنیم، اغلب مرد از 40 سالگی آروم آروم پروستات شروع به بزرگی میکنه. و اگه نمونه های بافشناسی تهیه کنیم، تغییرات بزرگ پروستات از بافشناسی در پروستات همه مرد از 40 سالگی شروع میشه. و چون دور مجرا رو گرفته، ممکنه که فشار روی مجرا بیاره و علائم بده، یا ممکنه که علائمی هم نده، به بیرون رشد بکنه و فشار روی مجرا نیاره و علائمی ایجاد نکنه. علت این که پروستات چرا بزرگ میشه، به خاطر تغییراتی که تو هورمون و رسپتورهای هورمونی که در این ناحیه هستن از سن 40 سالگی به بالا رخ میده. حالا همیشه ما علائم بزرگ پروستات و سرطان پروستات در کنار هم میگیم، چون سرطان پروستات هم که شاید تو اطلاع داشتیم گفته بودن قاتل خاموش، اون سرطان پروستاتی که قاتل خاموشه. علائمش دقیقا مثل بزرگ پروستات، یعنی یا علائمی نداره یا مثل بزرگ پروستات علائمش همون سخت اومدن ادرار، تکرر ادرار است. علائمش بیشتر به صورت ضعیف شدن جریان ادرار، وقتی قده که دور تا دور مجرا رو گرفته فشار روی مجرا بیاره در اثر بزرگ شدن، جریان ادرار شروع میکنه باریک شدن، نسبت به قبل ضعیف شدن، ممکنه شروع ادرار با تأخیر باشه. خیلی اصلا اوائل کار اینطوریه، اوائل بزرگ پروستات که میگن اولین ادرار صبحگاهیمون سخت میاد ولی بعد دیگه خوبی مشکل نداریم، یا تو سرما ادرارمون سخت میاد ولی تو گرمات فصل گرم سال خوبی. اولین ادرار معمولا به صورت سخت اومدن ادرار و در بعضی موارد تکرر ادرار، مثلا کسی که از خواب بیدار نمیشده تو شب حالا شروع میکنه شب یکی دو بار بیدار شدن، تا درجات شدید ترش که دیگه ادرار خیلی سخت میاد، قطره قطره میاد و حتی بند میاد. کسی هم هستن که اولین بار علامت بزرگ پروستاتشون با همون بند اومدن ادرار، مثلا به مناسبتی نمیتونن دستشویی برن، ادرار خیلی نگه میدارن یا جایی هست خیلی سرده، ناگهان ادرار بند میاد و تازه میفهمن که پروستات بزرگ. بنابراین همه مردا دچار بزرگ پروستات میشن، ولی همه مردا دچار علائم شدیدی که نیاز به دارو داشته باشن یا نیاز به عمل داشته باشن نمیشن. خیلی ها بزرگ پروستات دارن، اهمیتی هم نداره، وقتی میرن سونوگرافی پروستاتشون بزرگه و نگران میان میگن سونوگرافی گفته پروستات بزرگ، در که اصلا مهم نیست، اینا دارن سیر طبیعی زندگیشون رو طی میکنن و نیاز به حتی دارو هم ندارن. خیلی هم اصلا علائمی دارن، علائمشون خفیفه، مثلا حالا شب یه بار از خواب بیدار میشن یا یکم به را سخت میاد و این علائم قابل تحمله، اینا هم نیاز به دارو ندارن. ولی خب ممکنه کسی علائمی سخت باشه یا کسی از که همون یه بار بیدار شدن هم براش سخته، اونا باید دارو. و الان با دارویی که الان هست میزان عمل پروستات کمتر شده، چون داروهای خیلی موثرتری نسبت به گذشته اومد. بنابراین همه کسایی که بزرگ پروستات دارن نیاز به دارو ندارن و اونایی که نیاز به درمان دارن خیلیشون با دارو خوب میشن و نیاز به عمل ندارن. چه کسایی رو عمل میکنیم عمل پروستات؟ کسایی که علائمشون خیلی سخت باشه و علارغم این که دارو به مدت کافی با دوز کافی خوردن علائمشون خوب نشه، یا کسایی که ادرارشون بند بیاد، کسایی که همراه با بزرگ پروستات سنگ توی مثانه تشکیل بشه و سنگ بزرگی باشه، عفونت‌های مکرر ادراری پیدا کنن یا انقدر پروستات بزرگ بشه که خروجی مثانه رو ببنده و ادرار پس بزنه به داخل کلیه و نارسایی کلیه بده. تشخیص بزرگی پروستات، وقتی کسی همچین علائمی رو پیدا کرد، کسی که سن بالاتر از 40 سال داره، داره سخت میاد و مراجعه میکنه، تشخیصش قدم اولش با یه معاینه از راه مقعده و سونوگرافی. سونوگرافی به خوبی سایز پروستات رو به ما نشون میده و شکل ظاهری پروستات و برجسته شدنش به داخل گردن مثانه رو هم میتونه نشون بده. بیشتر مواد بزرگ پروستات خوشخیمه، ولی باید توجه داشته باشیم که شایع ترین سرطان مردا سرطان پروستاته که اونم به صورت همینطور بروز میکنه و تو همین سن هم هست، البته بیشتر سن بالای 60 ساله ولی تو همین سن. بنابراین هر کسی با این علائم بزرگ پروستات میاد باید حتما یه آزمایشی داد به اسم آزمایش PSA، آزمایش خیلی ارزون و ساده و در دسترسی. و اصلا کسی هم که علائمی نداره، اگر تو فامیل درجه 1 و 2 سابقه سرطان پروستات داشته هر مرد، باید از 40 سالگی شروع کنه هر سال PSA چک کردن. کسایی که سابقه نداشتن از 50 سالگی، و در بعضی از کشورها این موضوع اجباریه، در بعضی از کشورها مثل انگلیس از 40 سالگی مرد باید 40 سالگی یه بار، 45 سالگی یه بار و از 50 سالگی هر سال PSA چک کنن، و اگه این کار نکنن بیمه اصلا ازشون میخواد، بیمهشون رو قطع میکنن، مگر اینکه برن آزمایش انجام بدن، چون تشخیص دادن زودرس این بیماری سرطان پروستات باعث میشه که درمان کاملا قطعی داشته باشه، یعنی عمر طبیعی شخص باشه، میشه اگه زود تشخیص داده بشه و تشخیص ندادنش هزینه زیادی تحمیل میکنه به بیمه، اونجا به بیمه تحمیل میشه و اینجا به بیمار. بنابراین بیمه ها جزء قوانینشون هست تو خیلی از کشورها که اگه کسی PSA چک نکنه خدمات بیمهشون رو قطع میکنه. پس همه مردا از 50 سالگی سالی یک بار باید PSA چک بکنن و بهتره که 40 سالگی یه بار، 45 سالگی یک بار، از 50 سالگی هر سال. و اگه تو خانواده درجه 1 یا 2 شون سابقه سرطان پروستات داشتن، از 40 سالگی هر سال PSA رو چک بکنن. همین دو هفته گذشته یکی از مسئولین تامین اجتماعی تو خیابان واسه باز اومدن که هم سن خود منم بودن، هم کلاسی قدیمی، اومدی سری بزنه یه PSA هم براش نوشته اومد 4.7، دوباره چک کردیم اومده بود یه ماه بعد 7 و بیوپسی شده ایشون هم کانسر پروستات، سنش هم 47 هست.
بعد از یک ماه،
بله بعد از یک ماه دوباره چکم بالاتر هم رفته و کاملا اتفاق خیلی شد در که خب باید این رو به صورت روتین انجام. خب اگر کسی دچار بزرگی پروستات شد معمولا با درمانهای دارو مشکل حل میشه. الان داروهای بزرگ پروستات دو دسته هستن، یه سری مثل همین کپسول تامسورسین که بهترینش هست، راه مجرای ادراری رو باز میکنه و اون انسداد رو برطرف میکنه. یه سری مثل فیناستراید و دوتاستراید که اونا هم الان هستن، پروستات رو کوچیک میکنن و این دوتا در کنار هم دیگه در بسیاری از موارد مشکل رو کاملا حل میکنن. البته هر کدومشون عوارض و منافع خودش ندارن. داروهایی که راه مجرا رو باز میکنن مثل پرازوسین، ترازوسین و تامسولوسین، مثلا پرازوسین ترازوسین ممکنه افت فشار بدن و تو کسی استفاده کرد که فشار خون داره بیشتر. تامسول هر کدوم عوارض خواهد، در کل تامسولوسین و داروهایی که راه پروستات رو باز میکنن معمولا قدم اول هستن، چون کم عارضه تر هستن و در بسیار از موارد تا سالها مشکل رو حل میکنن. داروهایی که پروستات رو کوچیک میکنن مثل فیناسترال، چون میرن روی هورمونایی که باعث رشد پروستات میشن تاثیر میذارن و اونا رو مهار میکنن، اینا و اینا هم هورمونای جنسی هستن، ناتوان جنسی میدن در مصرف دراز مدت. بنابراین برای سنین پایین و 40-50 سال و اینا خیلی مناسب نیستن، معمولا قدم اول ما نیستن. در کسی استفاده میشن که یا سن بالایی داشته باشه و عملکرد جنسی خیلی مهم نباشه، یا اینکه پروستات خیلی بزرگ باشه و اون داروهای گروه اول جواب نداده باشه. دارو هم روز به روز در حال پیشرفت هستن، ولی فعلا همه در همین مایه هستن، داروهایی که راه باز میکنن، داروهایی که پروستات را کوچیک میکنن و بیشتر موارد مشکل حل میشه. حالا کسی که با درمان داروی خوب بشه اینطور نیست که همیشه هم دارو بخواد. خیلی هستن علائمشون دوره‌ایه، مثلا میگم ما تو فصل سرد سال زمستون ادرارمون سخت میاد، تو فصل گرم سال خوبیم، خب میشه دارو متناوب داد، یا میشه ترکیبی از داروها را دائمی داد، مثلا اون داره که راه را باز میکنن به اونایی که کوچیک میکنن پروستات با هم داد، اون داره که پروستات رو کوچیک میکنن به خاطر عوارض جنسیشون متناوبش بکنیم، سه ماه بدیم سه ماه ندیم، کم و زیادش بکنیم. و نهایتا کسایی که از کم ادرار بند بیاد علی‌رغم درمان دارویی، یا اینکه ادرارشون بند اومده دارو میدیم و سوندو در میاریم ادرار راه نمیفته، یا یه سری علائم دیگه خونریزی داشته باشه، سنگ بزرگ تو مثلا، اینا نیاز به عمل دارن. عمل پروستات با اینکه اونم همچنان رو به پیشرفت هست، همچنان دو دور رو عمل داریم بر پروستات، عملای بسته که مردمش میگن لیزری، ولی هر هم با لیزر نیست، اصطلاحا مردمش میگن لیزر، یا عمل باز. عمل بسته که بهترینش همچنان تی او آر پی هست که از راه مجرا میریم میتراشیم پروستات را. برای پروستات ها استفاده میشه که نیاز به عمل دارن ولی آنچنان بزرگ نیستن، مثلا 40-50 سیسی بیشتر نباشن ولی رشد کردن داخل مثانه و خیلی بزرگ نیستن، میشه اینا را از راه مجرا تراشید. یکی از روش های تراشترش لیزره، ولی مردم به همه اینا میگن تراشتن لیزری. و لایه لایه مثل چیپس لایه لایه از داخل مجرا پروستات رو میتراشیم تا برسیم به اون کپسول دور پروستات. و روش بسته برای همه بیمارا مناسب نیست، یعنی خیلی وقتا پروستات بزرگه و اگه بخوایم بتراشیم مقادیر زیادش میمونه، دوباره رشد میکنه و یکی دو سال بعد دوباره عود میکنه، و برای پروستات های خیلی بزرگ باید عمل باز انجام داد. عمل باز هم مثل همون قدیمی که برش داره، برش زیر شکم هست و پروستات مثل پرتقالیه که میریم اون پرهای داخلش در میاریم، اون کپسول یا اون پوست روش رو میذاریم باشه برای عمل خشکی میپرست. این روش تراشیدن که هم بهش میگن لیزری، که وصلی از راه مجرا وارد میشه، پروستات لایه لایه میتراشن تا برسن به اون کپسول دور پروستات. مثل آندوسکوپی که برای معده انجام میشه، سیستوسکوپی انجام میشه، از راه مجرا وارد میشیم، مثانه اینا رو میبینیم و پروستات رو میبینیم و بعد قسمت های داخلی پروستات تراشیده میشه. برای بعضی عمل باز بهتره، برای بعضی عمل بسته. اینطور نیست که اینا هیچ کدومش ارجحیتی به هم دیگه داشته باشه، برای هر مریضی باید روش مناسب خودش رو انتخاب کرد. حالا یه سری سوالات رایجی در مورد پروستات هست، من چند تاشو خودم اشاره میکنم، بعدم دیگه منتظرین اونم که حاضرین اگه سوالی در این مورد دارن در مورد اون بحث بکنیم. یکی این که آیا داروهای گیاهی مؤثر هست یا نیست. بله، در مورد پروستات برخلاف سنگ‌های ادرار که سنگ در مورد اینکه داروی گیاهی مؤثر هست یا نیست خیلی مقالات متناقض هستن، هر کشوری بر خودش و هر منطقه بر خودش داروی گیاهی داره، بعضی مؤثرن بعضی مؤثر نیستن و مقالاتی هم به نفعشون هم به ضررشون هست. ولی برای پروستات بله، داروی گیاهی مؤثر هستن، مکانیزم مختلفی هم دارن، مثل همین داروهایی که ما داریم عطر پروستاتان که از گیاه گزنی گرفته میشه، آثار ضد التهابی داره تو پروستات، اصاره های تخمه کدو و خود تخمه کدو اینا علائم رو کمتر میکنن، البته رشد پروستات کمتر ممکن نکنن ولی علائم رو بهتر میکنن. و داروی گیاهی دیگه که هست در خارج هم هست از گیاه ساو پالمتو یا نخل ادرایی داروی پروستات میسازن. بله داروی گیاهی در مورد پروستات موثر است ولی هیچ وقت درمان استاندارد نیست، درمان کمکی است، درمان مکمل است. درمان استاندارد فعلا همین داروهای تامسورسین و فیناسترات است. دومی که آیا بزرگ شدن پروستات، این سوالی که بیمارا زیاد از ما میکنن، ربطی به فعالیت جنسی داره؟ نه، بزرگی پروستات ارتباطی با کم بودن یا زیاد بودن فعالیت جنسی نداره. این یه روندیه که در همه مردا رخ میده، چه فعالیت جنسی داشته باشن چه نداشته باشن و چه کم یا زیاد باشه. سومی که میپرسن آیا بزرگی پروستات ارثی هست یا خیر؟ بزرگی پروستات در بیشتر موارد ارثی نیست، ولی سرطان پروستات جنبه وراثتی و فامیلی داره. یعنی کسایی که در فامیل درجه یک یا دوشون سرطان پروستات باشه بیش از افراد عادی در معرض پروستات هستن. ولی بزرگی پروستات درصد کمیشون حدود 10-15% ارثی هستن، یعنی تو خانواده بزرگی پروستات هست، به خصوص کسایی که تو سن پایین زیر 50 سال و چهار بزرگی پروستات فرد بزرگ پروستات که نیاز به عمل پیدا میکنن میشن، اینا ارثی هست. ولی بیشتر موارد تکگیره، یعنی توی خانواده که مثلا سه تا برادر هست یکیشون میگیره و دوشون، مثلا توی فامیل اینطور نیست که ارثی باشه. سوال دیگه که هست در مورد این که سرطان پروستات آیا قابل درمان هست یا نیست. سرطان پروستات تو موارد اولیه اگه تشخیص داده بشه، چون در کل سرطان خیلی نجیب و آرومیه و کپسول پروستات هم کپسول خیلی ضخیمیه، خون رسانی پروستات مثل بافتای دیگه زیاد نیست که سلولای سرطانی دسترسی زیادی به جریان خون و لنف داشته باشن، اگر تشخیص داده بشه با تجربه که سیر خیلی آهسته‌ای داره، بله جزء سرطانایی که با دانش فعلی بشر کاملا قابل درمان هست. یعنی با برداشتن پروستات یا با پرتو درمانی بسته به سن بیمار کاملا عمر طبیعی خواهد داشت. و کلا سرطان پروستات اگر با افزایش پی اس آ تشخیص داده بشه، نه زمانی که علائم داره، معمولا قابل درمان هست. حتی در مواردی که دیرم تشخیص داده بشه و پخش شده باشه، متاستاز داده باشم، با درمانهای فعلی سالها میشه کنترلش کرد، نه درمان کرد ولی میشه کنترل کرد. جزء سرطانایی که در مورد اولی کاملا در قابل درمان و در مورد پیشرفتن تا حد زیادی قابل نگهداری و کنترل هست. اگه اینکه دیگه خیلی پیشرفت کرده باشه که استخونا را درگیر کرده باشه یا سوراخ حال بار درگیر که اون را خوب کشنده هست، مثل هر سرطان دیگه. و در مورد یه چیزی دیگه که خیلی هی مریضا میپرسیدن، این چیزی هست که کلیپی که اومده بود در مورد که با آب جوش درمان میشه که در دستگاهی هست که با آب جوش پروستاتا بله در قضیه. این روش روشی که از قدیم هم بوده، این روش های غیر تهاجمی عمل برای بزرگی پروستات همیشه مورد توجه شرکت های تجهیزات پزشکی بوده، خاطر اینکه این بیماری خیلی شایعی هست. اگر بشه همچین درمان پیدا کرد که بدون عمل درمان کرد پروستاتا، خب برای اونا هم سوداوری خیلی زیاد داره. و این روش ها همیشه هم رو به تکمیل شدن بودن، منتها هیچ کدومش هنوز جایگزین روش TURP که تراشیدن پروستات هست و عمل باز نشدن. این روش ها مثل این روشی که آقای دکتر در قزوین گفتن آوردیم و جایگزین عمل هست، بعدم خودشون ویدیو تکمیل دادن که این جایگزین عمل نیست، هر کسایی که نشه عملشون کرد. اینا در کسایی که نشه به علت دیگه عملشون کرد، مثلا بیمار مسنه، بیماری قلبی شدیدی داره نمیشه عمل کرد، یا داروی ضد انقاد به خاطر مثلا بیماری دریچه قلب وارفارین میخورن، وارفارینش رو به هیچ وجه نمیشه قطع کرد، خب این شخصا نمیشه عمل کرد، عمل بکنیم مصاحبه خونریزی و فوت. در این موارد یه روش های دیگه هست که یکیش هم همینه که آب جوش هم نیست، روشیه که پرووای وارد پروستات میکنن با سیستوسکوپ، دمای پروستات رو تا حدی بالا میبرن و خب اینم بعضی وقت خطراتی داره، وقتی دم پروستات بالا میره اگه بافتای اطراف مثل مقعد و بافتای اطراف هم سوزونده بشن آسیبای جدی میزن. ولی خب اون دستگاه هم مکانیزمای پیشرفته‌ای دارن که از کپسول پروستات بیشتر نره این دما، اون طرف این دما پروستات به حدی بالا میبرن که بافت پروستات و مثلا 70 درجه 80 درجه سانتیگراد برابر بافت پروستات اون خاصیت خودش رو یعنی به عنوان بافت طبیعی از دست میده و بعد ریزش پیدا میکنه و ممکنه که تا حدی کوچیک بشه و راه باز بشه. در کسی که نشه عمل کرد ممکنه بشه به عنوان جایگزین عمل استفاده کرد، ولی این نیست که اولا روش خیلی مثلا منحصر به فرد جدیدی باشه، از قدیم بوده، الان دستگاهش پیشرفت کرده و چنین چیزی هست، ولی هیچ وقت جایگزین عمل نیست. اگر کسی نیاز به عمل داشته باشه و بشه عملش کرد، بهتر پروستات خارج بشه و دیگه اون عوارض اونا رو هم نداره. در مورد نوع عمل پروستات هم عمل بازش دو جوره، یکی برای عمل باز پروستات برای پروستاتای خشکیم کم تو که از کردم دقیقا مثل پرتقالی که ما مسائل رو باز میکنیم، دستمون رو میکنیم داخل پروستات و اون پرای داخل پرتقال در آورده میشن و اون پوسته پرتقال که کپسول پروستات هست باقی گذاشته میشه. چرا این کار رو میکنیم؟ برای اینکه اولا اون اسفنکتر یا دریچه‌ای که راه خروج ادرار رو میبنده نوک همین کپسول پروستات هست و اگه ما کپسول پروستات رو برداریم یا آسیب بزنیم ممکنه بیمار بی اختیار بشه و تفاوت جراح هم تو همین قسمت عمله، یعنی همیشه هم این هم انجام میدن تو اون قسمت آخری که اون پرای داخل اون لوبای پروستات را جدا کردیم و میخواد کسی اون نوک پروستات رو جدا بکنه و خیلی وقت صرف بکنه و دقت بکنه که آروم آروم بافت پروستات از اون اسفنکتر که بهش چسبیده جدا بکنه که بی اختیار رخ نده. و
نکته مهمیه که اشاره
کردم، این تفاوتی که جراح تو هم تو نتیجه عمل داره تو همین قسمت، بقیش که برش دادن ایناش هم مثل همه، کسی که اون قسمت آخر رو با حوصله انجام بده اون بی اختیار داره کم تری میده نسبت به کسی که سری پروستات بگیر و بپیچونه و بکنه، این ممکنه سنگتر یا رشته از سنگتر باش کرده بشه. من برای این کپسول ما حفظ میکنیم، یکی به خاطر کنترل ادرار، یکی به خاطر اینکه عصبایی که دارن میرن به سمت آلت و عمل کرده جنسی رو به عهده دارن دقیقا روی این کپسول چسبیده دارن میرن و اگه کسی کپسول پروستات آسیب بزنه یا برداره اون عصبا از بمیرن و ناتوانی پیدا میشه. بنابراین در عمل بزرگی خشکیم پروستات، عمل باز پروستات، ناتوانی جنسی خیلی کم رخ میده و بی اختیار دارم کم رخ میده به خاطر اینکه این کپسول کلیه کپسول پروستات حفظ میشه. در کسی که بطری می پروستات داره باید کل پروستات برداشته بشه، چون بیشتر بطری میاد تو همین قسمت زون محیطی یا همون کپسول پروستات هستن، بنابراین معمولا این عصب هم برداشته میشن، اسفنکتر هم ممکنه آسیب ببینه. بنابراین کسی که برای بزرگی پروستات خشکیم عمل میشه نتایجش بهتر از کسی که برای بدخیمی اول میشه، اون که برای بدخیمی اول میشه کل پروستات برداشته میشه و اون کپسول پروستات هم برداشته میشه، شانس بی اختیار ادرار و ناتوانی جنسی توشون خیلی زیاده، یعنی تقریبا تمامشون بی اختیاری تمامشون ناتوانی جنسی پیدا میکنن، درصد کمی بعد از عمل توانی جنسی دارن و بی اختیار ادرار هم شایع تر از عملهای خوشقیمی هست و این تفاوت این دو نوع عمله. اگر سوالی هست من در خدمت هستم، اصخایی میکنم در حضور استاد جامعی که از وانی من صحبت کردم.
آگه تو ببخشید گاهی اوقات عمل پروستات حتی تا دو ماه بعد از عمل بی اختیاری ادراک ادامه داره، این آقا به درمانه؟
بله معمولا بعد از بله بعد از عمل پروستات، چون ما دو تا اسفنکتر داریم در خروجی مثانه، سیستم طوری تعبیه شده که دو تا دریچه هست، خب میدونید کنترل شما یه پلاستیک هم توش آب بکنیم اینه که چقدر نگه داره این آب سخته و گره زدن حالا تو بدن، طوری این سیستم تعبیه شده که مثلا 400-500 لیتر ادرار تو چند ساعت 500 سیسی ادرار توش جمع میشه و باید هم نش نداشته باشه. دو تا اسفنکتر داریم که یکیش یعنی دو تا دریچه حلقه، یکیش اسفنکتر صاف هست یکی اسفنکتر مخطط. وقتی که عمل پروستات انجام میشه خواه نخواه اون اسفنکتر صاف برداشته میشه، چون اون تو مجرای پروستاتی هست با پروستات برداشته میشه، جزی از پروستات هست و دیگه همه کنترل ادرار میفته به عهده اون کنترل اون اسفنکتر مخطط یه عضل حلقوی که عرض کردم. باز این ممکنه که موقع عمل قسمتیش یا کلش آسیب ببینه و بی اختیار رخ بده، بیشتر موارد قابل برگشت هست، یعنی تا 6 ماه حتی 1 سال ممکنه طول بکشه و کنترل را برمیگرده. و در کسایی که به خاطر بزرگی پروستات عمل رادیکال پروستاتکتومی میشن این بی اختیاری بیشتره، و اون رو هم باید حتما 6 ماه تا 1 سال فرصت داد. الان اگر که بعد از 1 سال هم بی اختیار ادامه پیدا کنه، هم اسفنکتر مصنوعی اومده، هم روش های عملی اومده که اسلینگ بهش میگن، زیر مصانه وسیله میزنن میکشن مصانه و کنترل میشه ادامه، معمولا قابل درمانه ولی بعد تا 2-3 ماه طبیعی. یا کسی که حتی بزرگی خشکی پروستات داشته، مثلا مریض قبل از عمل داش بند اومده 2-3 ماه سون داشته، این دوتا اسفنکتر کار نمی‌کردن، مثل دستی که گچ گرفته میشه بعد از 2-3 هفته باز که میکنن گچ ها نمیتونه باز و بس بشه، عضلات تحلیل میرن، اون اسفنکتر هم همینطوره. وقتی که اسفنکتر مدتی توش سون بوده باز و بس نمیشده، عملم که میشه تا مدتی نیاز داره که دوباره تمرین بکنه تا بتونه وضعیت قبلیش برگرده.